رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا دلیل روایی داریم بر این که داد و ستد کالا به قصد استفاده در حرام یا علم به استفاده در حرام حرام است یا دلیل روایی نداری؟ طائفه اول بحث شد روایت صابر یا جابر بود که دلالتش به نظر ما تمام بود ولی سندش مشکل داشت، لذا این طایفه اول از اعتبار ساقطه، این روایت قابل اعتنا نیست. حالا تعارضشون رو هم بررسی کردیم که تمام شد مطالب. طایفه دوم روایاتی است که روایات مستفیضه‌ای که در باب خمر داریم که نبی گرامی اسلام در رابطه با خمر چند طائفه رو لعنت کردن، از جمله برخی از افرادی که مقدمات شرب خمر رو انجام میدن. گفته شده در این روایات مورد لعنت قرار گرفتن. مثلا این تعبیر آمده در بعضی از روایات: لعن الله الخمر و غارسها. غارس یعنی کسی که درخت انگور رو کاشته است. حالا گفته میشه کسی که به قصد مثلا مشروب سازی درخت مو، درخت انگور رو کاشته است، مقدمه‌ای از مقدمات شرب خمر رو انجام داده است. نبی گرامی اسلام او رو مورد لعنت قرار داده. یا کسی که شراب حمل میکنه برای دیگری، شراب میبره دیگری شراب بخوره، خوی مقدمه حرام است. ادعا شده در این روایات مقدمات شرب خمر عمل حرام دانسته شده است. و بین مقدمات هم که تفاوتی نیست، لذا فروش انگور هم به قصد این که طرف شراب بسازه، اینم از مقدمات شرب خمره، لذا این هم حرام است. اون وقت بعدم اضافه میکنن این مسئله اختصاص به مقدمه خمر نداره، خمر یه مصداقه، پس در همه محرمات مطلب این چنینه که مقدمه حرام رو انسان انجام بده حرام، پس این داد و ستد به قصد این که دیگری استفاده در حرام کنه میشه کار حرام. خب اینجا دقت کنید نسبت به این روایات یک بحث این است که سند این روایات چگونه است. برخی از علما، جمعی از فقها مثل مرحوم آقای خویی ادعا میکنن اینا ضعف سند داره. برخی از فقها ادعا میکنن که این روایات ولو ضعف سند داره ولی مستفیض بلکه متواتر است، لذا به مضمونش باید ملتزم بشیم. دقت کنید ما در مباحث حرمت خمر اشاره کردیم از این روایات که مقدمات خمر میگه انجامش حرام است، یک روایت سندش معتبر است، اعتبارش رو ثابت کردیم، و بقیه روایات سندش ضعیفه. لذا ابتدا این روایت رو اشاره کنیم، بررسی سندیش و فقط تیترش رو میگیم، قبلا بحث کردیم یه دوستان در نوشته ها و اینا تدارک بکنن بحثای قبلی رو تا بعد وارد دلالتش بشی. اما این روایت که ما اعتبار سندیش رو اثبات کردیم تا بعد به دلالتش برسیم، کافی شریف عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسین ابن سعید عن حسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بایعها و مشتری ها و آکل ثمن ها و شارب ها و حامل ها و المحمولت الی. از نظر سند مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه بحث خمر صفحه 83 می‌فرماید سند ضعیف است به خاطر وجود حسین ابن علوان در سند. مرحوم مامغانی در رجالش نسبت به حسین ابن علوان میگه عامیون لم یوثق، این مرد عامی توثیقم نداره، سند ضعیف. ما در این روایت نسبت به دو راوی بحث کردیم، فقط تیترشو عرض میکنم. یک حسین ابن علوان که ده ها روایت در کتب اربعه حسین ابن علوان داره. دو تا بحث نسبت به اون مطرح کردی. یک حسین ابن علوان از نظر مذهب آیا زیدیست یا شیعه اثناعشریست یا عامیست؟ و ممکنه کسی بگه به وساقت شما کار داشته باشید، به مذهبش چی کار دارید؟ اینجا جهت داشت، او بحثای گذشته رو مراجعه کنید. یکی از فضلای نجف حفظه الله در کتاب قبساتش میاد یکی از توصیقات راجع به حسین ابن علوان رو که انه میخواد بزنه به خاطر مذهب، جهت داره، قبلا توضیح دادیم دیگه وارد نمیشید. اگه زیدی باشه او توثیق رو ایشون یک جوری میزنه، حالا بعد توضیح دادیم دیگه، نگاه کنیم. ما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم حسین ابن علوان عامیون، زیدی نیست، از اهل سنت. نکته دوم نسبت به این فرد، این که مدرسه نجف و مرحوم مامغانی و جمعی دیگه ادعا می کردن حسین ابن علوان توثیق نداره، ما توضیح دادیم توثیق داره، ثقتون. پس نسبت به حسین ابن علوان مشکلی نیست، او ثقه است. راوی دوم در این روایت عمرو ابن خالد است که در سند این روایت آمده. عرض کردیم که عمرو ابن خالد منصرف است به عمرو ابن خالد واسطی، نه عمرو ابن خالد الاعشا یا عمرو ابن خالد ابن طلحه. عمرو ابن خالد مطلق تو روایات عمرو ابن خالد واسطی است. و این عمرو ابن خالد واسطی زیدی هست، ولو نسبت به این آقا تحقیق در مذهبش مهم نیست چون به وساقت لطمه نمیزنه، لکن زیدی است. وساقت عمرو بن خالد رو با جمله ای از رجال کشی اثبات کردی. و ذکر ابن فضال انه ثقتون، گفتیم بعضی از رجالیون قم میگن این جمله مرسله، کشی داره نقل میکنه که ابن فضال گفته ثقتون. از کی کشی که ابن فضال رو درک نکرده؟ پس مرسله. توضیح دادیم که اینجور نیست، این جمله در رجال کشی مرسل نیست. وقتی میگه ذکر ابن فضال، به حکم قرائنی کشی از عیاشی نقل میکنه، عیاشی از ابن فضال. مشکلی در نقل نیست، لذا عمرو ابن خالد هم ثقته. نتیجه اینجوری گرفتیم از این روایات طائفه دوم یه روایت موثقه است، همین روایت حسین ابن علوان، که حالا به متنش هم بعد باید بپردازیم و دقتایی هست. حالا از در دلالت به جمله اشاره کنیم. در این روایت آمده است که نبی گرامی اسلام طوائفی رو مورد لعن قرار دادن. کلمه لعن اگه قرینه‌ای نداشته باشیم، ظهورش در این است که فعل مبغوز است به بغض شدید. پیغمبر اون نفرین میکنه، میگه از رحمت خدا دور باشه. و در این روایت نسبت به خمر و افعالی که مرتبط با خمر است، هر کی اینا را انجام بده پیغمبر او را لعن کرده است، یعنی بغض شدید. ظهور در حداقل حرمت تکلیفی داره، یعنی کسانی که این افعال رو انجام میدن مورد لعن نبی گرامی اسلام هست، عملشون مبغوض به بغض شدیده. خب کیا هستن؟ لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها. عاصر عصر، عصر به معنای فشردن است. عصرت الثمرت حتی اخذت ماءها، میوه فشردم تا آبشو گرفتم. عاصر یعنی کسی که، حالا بعد بازی دقتی هم درش میرسیم، وقتی که انگور رو میگذارن تبدیل به شراب بشه، حالا وقتی تغییر حالت پیدا میکنه میخوان صافش بکنن دیگه، این اون موادی که درش هست، اون پوسته و دانه و اینا رو ازش میگیرن. یا این معنا، یا معنا وقتی اولیه انگور رو میفشارن. بالاخره خداوند رسول الله لعنت کرده عاصر خمر رو. عاصر خمر هم ممکنه مثلا کنایه باشه از اون کسی که انگور رو میفشارن، که در قرآن هم در جریان حضرت یوسف آمده اینی عصر و خمر، یعنی عصر و عنبا، حالا طبق یک تفسیر. و معتصرها، عصر و معتصر فرقش چیه؟ معجم مقاییس لغه رو نگاه بکنید. عصرت العنب اذا ولیته بنفسک، اون کسی که خودش انگور رو میفشاره آبشو بگیره بهش میگن عاصر. معتصر و اعتصرته اذا عصر لک، اگه دیگری انگور رو بفشاره آبشو بگیره برای دیگری برای فرد آخر، به اون فرد آخری که نشسته منتظره آب انگور رو بگیرن بهش بدن میگن معتصر. پیغمبر لعن کرده عاصر رو، کسی که این کار رو میکنه، او کسی که منتظره براش این کار رو بکنن لیوان رو دستش بدن بیا شامه، لعن کرده اینها رو. و بعد سایر افراد رو که در روایت اشاره کردیم دیگه، بایعها و مشتریها، کسی که خمر میفروشه میخره، ساقیها، کسی که خمر میریزه دیگری استفاده کنه، آکل ثمنها، کسی که پول خمر رو میخورد، اینم مورد لعن الهی است. ما از این جمله در بحث خمر استفاده کردیم، پس معاوضه بر خمر باطله، بر خمرها. و آکل ثمنها، کسی که ثمن خمر رو میخوره مورد لعن رسول الله است. یعنی کسی بفروشه پولشو بگیره حق نداره استفاده کنه، پس معلوم میشه معاوضه بر خمر جایز نیست. این روشنه. حالا مقدمات رو باید بحث کنیم. و شاربها و حاملها و المحمولت الی. خب به این روایت اینجور استدلال شده است که در این روایت که ما سندش هم معتبر دانستیم، برخی از مقدمات شرب خمر تحریم شده است. فرض کنید عاصرها، حاملها، کسی که خمر رو از یک جا بر میداره میبره جای دیگه دیگری استفاده کنه، اینا مورد لعنه. خب مستدل میگه بین مقدمات که فرقی نیست، که لذا میگوییم با حکم این روایت مقدمات شرب خمر حرام است. یکی از مقدماتش معاوضه انگور است به قصد یا با علم استفاده در خمر، لذا این معاوضه و داد و ستد حرام است. این روایت مؤیداتی هم داره، یعنی روایات دیگری داریم قریب به این مضمون، سندش ضعیفه لکن دلالت همین است. مثلا ببینید یکی دو تا از اینا رو اشاره بکنیم. روایت دوم، شیخ صدوق روی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق جعفر ابن محمد صلی الله علیهما عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام، تا به اینجا میرسه. و قال لعن الله الخمر و غارسها. تو روایت قبلی غارس نیامده بود، توی روایت غارس هم داره. غارس غرس کننده، کسی که درخت انگور میکارد تا بعد دیگران مشروب ازش استفاده کنند. لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الی. ظاهر حدیث مرسل است. روی عن شعیب ابن واقد، شیخ صدوق می فرماید، لکن ممکنه کسی بگوید که حالا قریب به ذهنم هست، شیخ صدوق به شعیب ابن واقد طریق داره، لذا روایت رو از طریق خودش به شعیب ابن واقد نقل کرده است. لکن مهم این است که در طریق شیخ صدوق به شعیب ابن واقد عدت مجاهیل، چندین راوی مجهول است. خود شعیب ابن واقد هم توثیق نداره، لذا روایت از جهت سند معتبر نیست، ولی خب یؤید اون روایت حسین ابن غلوان رو که سند معتبر. روایت دیگه از این باب البته بیشتره، 17 تا روایته، ما همین روایت بعدی رو ذکر میکنیم و دیگه سایر روایات رو مراجعه میکنید، ذکرش خیلی مهم نیست. شیخ صدوق در خصال: حدثنا محمد ابن حسین ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن حسن الصفار عن احمد ابن ابی عبد الله البرقی عن ابیه عن احمد ابن نضر الخزاز عن عمرو ابن شمر عن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخمر عشره غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحموله اليها وبايعها ومشتريها واكل ثمنها. سند این روایت رو شما بررسی کنید ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. میشه اعتباری سند رو ثابت کرد یا نه جز همون معیداتی است که به عنوان معید باید ازش استفاده بشه؟ بفرم. بله، حالا اون بعد، بله ما قبول میکنیم اینو فعل جمله که قصد و الا غارس، مثلا اگه کسی علم داشته باشه که ممکنه بعد این باغ انگوری رو درست کرد، بچه هاش بعد که به ارث رسید به بچه هاش، امکان دارد که یکی مثلا یکی از بچه ها وضعی است که بعد سهم خودش رو ببره در چیز بپروشه. حالا اونه بحث میکنیم. بله ما فی الجمله قبول داریم که از این روایات قصد استفاده میشه. حالا ببینیم اصلا میشه سالم از این روایات چیزی استفاده کنیم یا نه، برسیم تا بعد اونجا مدلولش هم توضیح بده. خب این طایفه دوم از روایات، دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و برخی از علما، برخی دیگر از فقها برای این که داد و ستد بر کالا حداقل انگور با علم بین که طرف از این انگور مشروب میخواد بگیره، میفرماین حرام است، با استدلال به همین طایفه. عبارت شیخ در مبسوط اینه، میفرماید که بیع عصیر لمن یعلم انه یجعله خمرا حرام. عصیر، آب انگور رو کسی بفروشه به کسی که میداند و میخواد شراب درست کنه، این حرامه. اما ولا یقتل البیع، حکم وضعی فساد نداره، که اونو بعد ما بحث میکنیم. حالا فعلا بین عبارت توجه بکنید، ولا یقتل البیع، بیع باطل نیست. به چه دلیل حرمت تکلیفی داره این مقدمه رو انجام دادن؟ کسی انگور یا آب انگور بفروشه به کسی که میدونه میخواد شراب درست کنه. لما روی عنه انه لعن الخمر و بایع، به خاطر همین روایات، روایت شده از نبی گرامی اسلام که لعن الله الخمر و بایعها، خدا لعنت کنه خمر و بایع خمر. ما باشیم و ظاهر این مقطع روایت، خب حرف شیخ طوسی اشکال داره، ای که بایع الخمر نیست که، ای بایع العصیره. ولی نگاه شیخ طوسی همین توضیح است که ما دادیم، میفرماد آه این روایات بعضی از مقدمات خمر رو میگه حرامه، و یکی از مقدماتم فروش عصیر و انگور برای خمر درست کردنه، لمن یعلم انه یعصر خمر، لذا حرام. حالا دیگرانی هم هستن که قائلن انما المهم در این روایات این است که گفته شده است که این روایات معارض داره، با معارضش چیکار کنیم؟ معارضش چه روایاتی است؟ میگن روایاتی داریم که با صراحت در این روایات مطرح میشه بیع العنب لمن یصنع خمرن هیچ اشکال نداره. میگن روایات اینجوری هم داریم ما، و چیکار کنیم با این دو طایفه؟ یه طایفه میگه مقدمات صنع و شرب خمر حرامه، یه طایفه میگه اشکال نداره خمر رو به از انگور رو بفروشی به کسی که یصنع خمر را، لا بأسه به اشکال نداره. خب این دو طایفه متعارضن، چیکار کن؟ لذا دقت کنید، این طایفه دوم بود. یه طایفه سومی هم هست که گفته شده این طایفه هم دلالت میکنه داد و ستد به قصد استفاده کالا در حرام حرام است. او طایفه سوم هم اشاره کنیم، فقها بین طایفه دوم و سوم که یک مضمونه میگن با طایفه چهارم معارض است. ما جلسه بعدی طایفه سوم رو اشاره کنیم، روایات معارض رو بیاریم، اونا رو هم ذکر کنیم، بعد ببینیم باید چه کار کرد. طوائف متعارض در نگاه به بررسی روایات و جمع بین روایات چه باید گفت. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله اهلا
خوش
بله دیالا ممنونم
خیلی باش
نه سلامت باشید چرا؟ تصادف شلوغ که سر صبح که اونا خوابن فعلا. بله خیلی ممنون در خدمت
که فرمودید که اگر
اصول دیگه بسیار جراب فرمودید استفاده میکنیم ما
فرمودید که اگه یک وجود باشه نمیشه دو استثاب فرض کرد، نمیشه از دو حیث دو استثاب فرض کرد.
آخه حیث وجودی باید متغایر، باید یک تغایری درست کنه. فرض اینه که مرحوم آقای خویی میگن مثل ایجاد و وجوده، بلکه مثل وجود و ماهیته، یعنی که نه اینجوری میگن هیچ حیث
واحد و دو نگاه بشه.
نه نه نه، دو نگاه اگر تبدیل به دو حیث بشه میرسیم در واقع وحدت نوری رو خود آقای خویی هم قبول داره. اگه دو حیث باشه به نحوی که انتزاع بشه ازش دو تا امر بله بیبی نداره، ولی فرض این آقای خویی میگن ایجاد و وجوده، ایجاد و وجود هیچ فرقی بینشون نیست، هیچ حیثیت انتزاعی متفاوت نداره. یه رو دقت کنید. چون حیثیت انتظاری متفاوت داره، چطور شما دو تا استثاب متعارض جاری میکنید؟ میگید وجود و ماهیت، نمیخوایم عناوین فلسفی رو دخالت بدیم، ولی با آلخویی عرض میکنیم وجود و ماهیت، بالاخره یا میگید وجود اصیل ماهیت اعتباریه یا برعکسه. خب شما میتونید در امر اصیل یک شیء، امر اصیلش استثاب جاری کنید، در اون نگاه اعتباریش، روز انتظاری هم نیست، در اون نگاه اعتباریش استثاب دیگه ای که معنا نداره.
نظر نهایی
تو
در مورد صرف
اعانه آله خب
بفرمایید. مثلا
اینکه
شخصی ساختمون مثلا به قصد مسجد میگن،
بله،
بعد این طرف اگر فروشنده در ساختمون بودن
که مسلم دخیله دیگه،
پس تو علاقت
لازم نیست آفر،
اما اگر بخواد در عنوان مسجد بودنش
بله 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 بله. ببین دیگه قصد نباشه اونجا چون زو وجوه صدق نمی کنه، ولو این بحث هیچ فایده ای نداره برای ما. برای چی؟ برای که دقت کنید، به نظر ما دلیلی نداریم اعانه بر اسم مطلقا حرامه که به موضوعش منقح کنیم، هیچ دلیل نداریم. موارد خاصه میگه اعانه بر اسم حرامه، مثل ظلم، مثل ربا، مثل حبس اموال مردم، مثل اعراض مردم، در این امور میگه اعانه بر این گناهان حرامه، ملتزم هم میشیم بهش، ولی قاعده کلی نداریم اعانه بر اسم حرامه. بله بله، چون وجوه مختلفه او باید قصد کنه، ولی اگه قصد نکنه در حقیقت حمل میشه بر اصل ذی المقدمه. چرا؟ چون اون عنوان از عناوین قصدیه است. اشاره کردم ساختمون رو میتونه بسازه به عنوان مسجد، به عنوان حسینیه، به عنوان سالونی که درش فسق و فجور استفاده بشه، به عنوان خانه، هر کدوم از اینا رو میتونه بالاخره. بله بله، حالا باز آقا بعد استفاده میکنیم. بفرم. بله خب، عمر ابن شمیر یا شمیر، چون شمیر داره پسر شمیر نمیتونه آدم خوبی باشه دیگه، همین. نه ببینید، بررسی کنید همه ی سند رو. خب همین احمد ابن ابی عبدالله برقی مشکل داره یا نه؟ ما تو روایات براءت در اصول یه روایتی سند این بوده، ببینید اونجا شما بودی علاما به بالی در بحث براءت، ببینید اونجا ما بحث کردیم احمد ابن محمد ابی عبدالله برقی رو، پدر برقی مشهور رو ما توصیح کردیم یا نه، از چه نگاهی. بالاخره روایت تحلیل کنید، بررسی بکنید، بگید اگه این روایت اشکال داره از جهت سندی، از ناحیه دو نفره، از ناحیه سه نفره، از ناحیه یک نفره، اشکالش کجاست؟ بلاخره این رو بررسی کنید.
من اگه اشکالم داشت چرا به همین تناقض رو باید بگن در حد استفاده؟
خب حالا ببینید، در حد استفاده روایات مختلفن، با هم نظر محتوایی مختلفن. اگر به استفاده بخوایم تمسک بکنیم باید قدر مشترکشون رو بگیریم، باید قدر مشترکش رو بگیریم. حالا برسیم بعدش بررسی میکنیم. مثلا ممکنه بگیم از روایت اول حسین ابن علمان که ما روایت رو معتبر میدونیم اصلا این مقدمه استفاده نمیشود، این مقدمه که انگور بفروشه استفاده نمیشود، چون لفظ غارس نداره. اما اون روایت که غارس داره که ضعیفه، به طریق اولا وقتی کسی درخت انگور بکارد به قصد این که دیگران شراب استفاده کنن، کار حرامیه، اگه کسی درخت و دیگری کاشته یه انگور رو بده به قصد استفاده، به طریق اولا حرامه. خب اون چهار تا روایت غارص فایده نداره. نه نه، مختلفه، موارد مختلفه، موارد مختلفه. اولا چهار پنج تا تواتر خیلی بعیده، مگر اسناد یک شکل خاصی باشه. شما ببینید این 4 5 تا روایت دیگه، اگه 4 5 تا که غارص داره، 8 یا 9 تا روایته، واقعا میشه از اونها استفاده در آورد یا نمیشه استفاده در آورد؟ به نظر ما اول کلام، حالا خوبه اینا رو کار کنید. خب اینو باید بعد، یعنی گفتیم یک جایی، حالا باز نگاه کنید، اگر نگفتیم باید تدارکش بکنیم. گفتیم به نظر، بفرمایید. فرق اینه، تفاوت اینه. محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما آنجاست که این تو قصد حضرت امام میخوان قصد و دخیل بدانه. حضرت امام میگن اگر این آقای فروشنده انگور قصد کرد خمر رو اعانه صدق میکنه، اگر قصد نکرد خمر رو اعانه صدق نمیکنه. درست؟ ببینید حالا یه تفاوتی داره. همون طوری که به تعبیر شما امام میگفتن مسجد رو ببینید چه جوریه، ما این توضیحی که داریم این تفاوت اینجاست دقیقه. نگاه کنید، خمر ساختن یه فعل دیگه، درسته؟ درسته غیر از سرکه ساختنه، درسته غیر از شیره ساختنه. انگور یکی میگیره شیره درست میکنه، یکی میگیره خمر درست میکنه، یکی میگیره سرکه درست میکنه. اینا رو میفهمیم غیر همه، درست شد؟ ولی فرض در محل بحث ما اینه که طرف قصد داره خمر درست کنه. خب طرف قصد داره خمر درست کنه، آیا وجدانن در عرف نمیگن این اتیان مقدمه کمک این ذل مقدمه؟ نمیگن اگر سب کنید، نمیگن اگر این انگور نبودی خمر نمیتونست درست کنه؟ میگن یا نمیگن؟ این نه، ببینید نسبت به ساختمون همینه، نسبت به ساختمون همینه. عرف میگوید اگه آهن رو نمیدادی ساختمون بنا نمیشد. فرق نداره چه ساختمون مسجد باشه، چه ساختمون حسینیه باشه، چه غیره باشه. اگر قصد مسجد باشه، ما میگیم اون فاعل ذی المقدمه باید قصد کنه مسجد رو. خوب دقت کن، فاعل ذی المقدمه باید مسجد رو قصد کنه. باز برگردیم به این مسئله، حالا دوباره دقت کنید، مطلب اون به نظرمون اشکال نداره، ولی از نظر خود ما ثمره عملی نداره. ما اصلا اعانه بر اسم رو حرام نمیدونیم. که شما بیاید بگید اعانه با علم یا قصده، با علم باشه، با قصد باشه، با هرچی باشه، ما اعانه بر اسم رو اسم نمیدونیم، گناه نمیدونیم. موارد خاصه بله، اون موارد خاصه میدونیم. نه نه، ببینید اولا در بحث فضائل یه نکته که آقایون قائل به تسامح در ادله سنن که فضائل رو اونا میگن یشملو، فضائل رو یشمل. ثانیا این رو خوب دقت کنید، یک جا ما اینه اشاره کردیم، شاید در تنبیهات قاعده تسامح در اصول بوده، این که ما این توصیقات رو لازم داریم در احکام شرعیه تعبدیه. آنجا که دشمن میاد اتفاقا اونجا قوی تره، اگر فضیلت رو امرعاص نقل کنه، الفضل ما شهدت بالاعداء، او که میخواد همیشه مخفی کنه فضائل اهل بیت رو، اگر میاد یک جا فضیلت نقل میکنه یقینا مولا درزش نمیره، یقینا دیگه اینقدر مشهور بوده که اونم نمیتونه منکر بشه. اونجا اصلا مشهور کی مهمل باشه؟ خب اگر مهمل باشه، خب اگه تعدد باشه بله، اگه تعدد نباشه، اگر ثمره غیر از فضیلت و کرامت بار باشه، ما ادله خاصه ای داریم، همه کرامت ها در اینا جمع است، به خاطر اون عمومات میگیم احد مصادیقش اینه. بله نه، شبهه مصداقی کرامت که نیست که، این نقل فضیلت و کرامته، تمسک به آن در شبهه مصداقیه نمیشه، مسلم کرامت یه نقل شده برای اهل بیت، به اون ادله عامه قطعا میگیم این ثابته برای اهل بیت. لذا همه این انقلت و قلتا در حقیقت یبقا در موارد احکام شرعی تعبدیه. در موارد احکام شرعی تعبدیه ما همیشه متعبد مبنای آقای خویی نیستیم که شون خطکش میذاره همه جا فقط توصیق. ما تجمیع القرائن داریم برای خودمون، در همین حسین ابن علوان آقای خویی میگه صیغه نیست، خب ما بررسی کردیم تجمیع القرائن، بگیم ثقتون، اینجور نیست که همشون نگاه رو. بله بنده خودم این رو توجه داشتم، یه وقتایی به بعضی از دوستانی در عقاید کار میکنن گفتم خطکش آقای خویی در رجال در مباحث عقاید آسیب جدی میزنه. حالا نگاه کنید به حرفای احمد الکاتب در تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورى الى ولایت الفقیه، چطور با خطکش آقای خویی وارد شده روایات ولادت حضرت حجت رو میزنه. نگاه کنید به این سید کمال فیه مافی، اون جایی که وارد میشه میخواد نقد کنه که انه طابق و نعل به نعل رجال آقای خویی وارد میشه. نگاه کنید به دیگرانی که در این زمینه، عثمان الخمیس مثلا تو اشیعت الاثنا عشری عرض و نقد. ما خودمون به بعضی از دوستان، یکی از رفقای ما آقای جعفری به نظرم یک رساله سطح 4 نوشت نقد رجالی منهج آقای خویی، در جای خودش نقد داره، ولی این که ما باید دقت بکنیم وثاقت راوی رو اثبات کنیم یا وثوق به صدور روایت، خب اینا بحثایی است که باید باشه و جای خودش. نه این نگاه آسیبم نه به فضائل میزنه نه به اون مباحث، مباحث عقیدتی خللی میرسونه، یالا جای خودش.
بله المحيط قال المحيط عينه تهذيب اللغة وإنه واجه
هذا إذا مش